أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید، جریان وقف چند فصل دارد و یک لواحق. فصل الوقف ما هو، الواقف من هو، الموقوف ما هو، موقوف علیه من هو. به همین مناسبت بحث در تفاوت جوهری بین وقف و حبس رقبا و سکنا و عمرا به میان آمده و محقق رضوان الله علیه این بحث رو مطرح کرده که اگر اون موقوف علیه منقرض شدن وقف به کی برمیگرده، چه این که اگر قبل از قبض واقف بمیرد وقف به کی برمیگرده. در این گونه موارد فتوا دادن که به وارث واقف برمیگرده. باز روشن بشه خود اصل وقف فرق جوهریش با حبس چیه و خود ملک وقف واقعا از ملکیت بیرون میاد، نظیر فک ملک از تحریر رقبه است، یا همونطوری که در روایات وقف آمده تحبیس الاصل است و تسبیل الثمره. تحبیس الاصل غیر از تحریر اصل است. یه وقت از عبد تحریر می شود، حر می شود، آزاد می شود، دیگه ملک نیست، به هیچ وجه قابل خرید و فروش نیست. وقف اگر از سنخ تحریر رقبه باشد، فک ملک باشد، چه واقف بمیرد چه موقوف علیه بمیرد منقرض می شود، این هرگز به ملک ورثه بر نمی گردد، چون از ملک نیست. وقتی فک مل شد از ملکیت به در آمده است. اما اگر اونطوری که روایات دارد تحبیس اصل است و تسبیل ثمره، ملک هست منتها از تلقیت به در آمده، باید فرق اینها مشخص بشه که آیا بین موقوفه ملک هست یا ملک نیست. اگر ملک هست نحوه ملکیت شگون است و این در حقیقت از تلقیت به در آمده نه از اصل ملکیت. مال ها چند قسم فرض میشه. یه وقت هم اصل مال تلق است، هم منفعتش تلق است. این ملک مطلق است که قابل بیع است، اجاره است و سایر معاملات نقل و انتقال. قسم دوم آن است که خود مال تلق است ولی مسلوب المنفعه است. چون مسلوب المنفعه است قابل اجاره نیست، برای اینکه اجاره نقل انتقال میشه. مثل رقبا و عمرا و سکنا، این امور سگانه اصل ملک محفوظ هست، مال واقف هست، منتها منفعتش مال اون موقوف علیه، ملکیش بی منفعت. وقتی بی منفعت شد قابل اجاره نیست، اما قابل خرید و فروش هست، منتها شخص اگر بدونه مسلوب المنفعه است تا 10 سال یا 20 سال این عیب نداره، اگر نه باشه خیار داره. ولی از اینکه اصل ملک تلقه است، ملکیت سر جاش محفوظ است، منتها منفعت ندارد. این دو قسم. قسم سوم است که مال غیر تلقه است و مسلوب المنفعه، مثل وقف. وقف نه خود اصل مال آزاد است نه منفعتش آزاد است. اصل مال آزاد نیست چون حبس شد، منفعتش آزاد نیست چون مال موقوف علیه، لذا نه قابل خرید و فروش است نه قابل اجاره دادن است. هیچ بخواد این رو منتقل بکند، این تلق نیست، شرط مبیع نگه تلق باشه. بخواد منفعت را منتقل کند به اجاره، منفعت مال موقوف علیه است. قسم چهارم آن است که ملک آزاد از ملکیت است و چون آزاد از ملکیت است قهرن منفعت هم آزاد است، مثل مسجد. اگر از قبیل تحریر رقبه بود، از قبیل عتق بود، این نه قابل خرید و فروش است چون ملک نیست، نه منفعت دارد که اجاره بدن چون آزاد شد منفعتش مال خودش. پس بعضی از امور هم قابل بیع هم قابل اجاره، مثل تلقی که واجد منفعت باشد. بعضی از امور قابل خرید و فروش هستند ولی قابل اجاره نیستند. یه وقت است که منفعت ندارد ولی اصل ملک محفوظه، مثل رغبا و عمرا و سکنا که اصل ملکیت محفوظ است، واجد الملکیه است ولی فاقد المنفعه. یه وقت است که هیچ کدام از این دو رو ندارد، مثل فک ملک است. این اقسام اولیه است. حالا اگر شخص وقف کرد و اون وقت از سنخ فک ملک بود که حکمش روشنه، نقابل بیع و شرا است، نقابل اجاره است. چرا؟ چون ملک محفوظ نیست، قابل بیع نیست. چون درآمد محفوظ نیست، قابل اجاره نیست. فک ملک. اما خود رغبا و عمرا و اینها قابل اجاره نیستن ولی قابل بیع هستن. چون قابل بیع هستن، بنابراین اصل ملکیت محفوظه. در وقف رسمی اگر تحبیس اصل است و تسبیل ثمره، اصل ملک محفوظه. چون اصل ملک محفوظه، ملک بی مالک نمیشه. آیا اصل ملک مال موقوف علیه هست یا مال واقف؟ به چه دلیل اصل مال موقوف علیه باشد؟ اصل ملک مال واقف است. چرا؟ برای اینکه واقف اصل ملک را از ملکیتش خارج نکرده. چون تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، اصل را حبس کرد، منفعت را به موقوف علیه داد. اگر اصل را حبس کرد، پس همچنان این محفوظ هست. منتها اگر مدت دار وقف کرد، این وقف باطل. اما اگر مدت دار وقف نکرد، مطلق وقف کرد ولی موقوف علیه مدت دار بود، این دیگه وقف صحیح هست و برمیگرده مال وارث.
تحبیس آیا به این معناست که در ملکیت باقیه یا
این
باقی باشد
تا
از منفعتش
استفاده؟ نه، تحبیس الاصل در قبال ثمره است. تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره، این معلوم میشه که اصل ملکیت رو میخواد بگرد. درآمدش مال دیگری است ولی اصل ملکیت در جاش محفوظه، وگرنه اصل ملکیت بشه آنست رو دست بین بره. چون فرموده حبس الاصل و سب بل سمره، این اصل نگه دار، منتقل نکن به کسی، درآمدش منتقل
بکن. ظاهر حبس الاصل این نیست که این باقی باشه، کاری به ملکیت نداره.
اون که گفتن نمیخواد، اگر چیزی سمر داره یقینا اینش باقیه. شیعی که معلوم باشه که سمر ندارد که، این دیگه تکلیف نمیخواد که. اگر یه چیزی معلوم بشه، خب این شیعی معلوم دیگه قابل تکلیف نیست که شما اصلش معلوم بکن ولی میوهش رو به غیر بده. این که میگن اصلش معدوم بکن، معقول نیست. این اصلش نگه دار، ثمرش رو هم بده. لذا فرق جوهری حبس با اون عناوین سگانه اینه که در اون عناوین سگانه اصل ملکیت حبس نشده، مال مالک است. همکنون مالک میتواند بفروشد، منتها منفعت را به این سگروه داده، لذا قابل اجاره نیست. در اجاره محور نقل و انتقال منفعت است، اینجا منفعت منتقل شده به اون سگرو. اصل این مسلوب منفعه باشه کاملا درسته. پس تحبیس اصل و تسبیل ثمره، یعنی اصل را به ملکیت نگه دارید، فک ملک نیست، اصلش ملک است، منتها درآمدش ما دیگری. لکن این که اصل باشه و درآمد مال دیگری، اگر حبس باشه مقطوع الاخر است و مدت معین دارد یا مدت عمر است. اما اگر وقف باشه باید ابدی باشه. ابدیت به چیه؟ چون ابدیت کل شئین بحسبه، گفته به این که مال این خانواده است نسلا بعد نسل، یا مال این مدرسه یا این بیمارستان هست ابدا. اگر زلزله بود، گسل زمینی بود و این بیمارستان در اونجا بود، رأسن فرو رفت، دیگه نمیمونه تا اینکه منفعت باشه. خب در این گونه موارد این ابدیت محفوظ بود ولی حالا زائل شد و منقرض شد. مثل اینکه فرض کردن برای این خاندان نسل هم بعد نسل ابدا، لکه بعد چند سال عقیم شدند و یا حادثه پیش آمد و مرگ دست جمعی خانواده پیش آمد و این هم منقرض شدن. پس انقراض با جعل ابدیت مصطلح منافاتی ندارد. وقتی منقرض شدن و صحبت این است که این ملک به کی برمیگرده؟ به موقوف علیه برمیگرده، دلیل میخواد. به واقف برمیگرده، زمینش هست، برای اینکه این اصل ملک از ملکیت او بیرون نرفته، تحبیس شده. و این با ابدیت هم سازگار است، برای اینکه این نگفته 10 سال یا 20 سال، که اگر به 10 سال 20 سال امثال زادگی میفته تو این ست عنوان رغبا و سکنا و عمرا، و چون وقت تعیین نکرده این دیگه با ابدیت سازگار است و ابدیت کل شعر هم به حسبه هست. خب پس برابر اینها اقسام متصور درباره ملک. اگر یه وقتی ما قرینه داشتیم که این شخص میخواد بگوید که این درآمد این باغ مال بیمارستان است، منتها این اسم این بیمارستان رو که بود چون نزدیکترین جا بود، مناسبترین جا بود، وگرنه اصلش اینه که درباره بیمارستان سر بشه. حالا اگه یه حادثه بشه بعد اون بیمارستان از بین رفت، سر بیمارستان دیگه میشه. اینجا ما قرینه نداریم. اما اگه قرینه نداشته باشیم، وقف کرده باشیم برای همین بیمارستان بالخصوص، دیگه دلیل ندارد که این به وقفیت باقی میمونه. پس این فرق جوهری وقف با اون سه عنوان مشخص شد. یک، معنای تحبیس مشخص شد. دو، معنای ابدیت مشخص شد. سه، حکم مال موقوفه بعد از انقراض اون موقوف علیه مشخص شد. 4، اینا مسائلی است که از روایات به خوبی برمیاد.
اگر شک پیش بیاد بین اینکه این مالی که شخصی که وقف کرده باید صرف بیمارستان بشه، یعنی خود ساختمان بیمارستان یا امکانات در بیمارستان، اگر شک به وجود بیاد چیکار
باید؟ اگر بنا عقلا در این مورد موارد خیلی شفاف و روشن است، احد امور ثلاثه است، یا مسلم است که اول مرمت های بیمارستان بعد صرف دارو، و اگر از وقف نامه استظهار شد که اول داروست و اگر اضافه آمد صرف تعمیرات، و اگر استفاده شد که 50% بر او 50% بر این، و اگر چون که نشد قدر متیقن گری میشه، قدر متیقنش این هست اول باید بنا محفوظ بشه.
اگر بنا خراب شد، اگر بنا خراب شد ولی امکانات بیمارستان مثل دستگاه‌های بیمارستان سالم، این باید یک بنای دیگری ساخته بشه یا اصلا کلا وقف است؟
تا اونجا که ممکن است صرف بازسازی میشه و به مقدار امکان به وقفنامه عمل بشه.
این فرصتش که مال دیگری باقی نمون، یعنی
اون مال اونا در حکم انقراض دیگه. خب گاهی آدم خیال میکند که وقتی وقف کرده برای خانواده نسل بعد نسل، این با ابدیت سازگار نیست. نه، با ابدیت سازگار است، منتها ابدیت کل شیء به حسبه. الان ظرف هایی که وقف بکنن برای مسجد یا فرشی که وقف بکنن، اینا ما تا بالعمر دهیه. مرحوم صاحب وسائل زباله در کتاب شریح وسائل جلد 19 صفحه 175 باب 2 از ابواب شرایط وقف چند تا روایت نقل میکند که محدوده وقف را وقف نامه واقف تعیین میکند. صفحه 175 باب 2 این است: باب وجوب العمل به شرط الواقف و عدم جواز تغییره و حکم الوقف علی المسجد که استثناء ممکن فک ملک باشد. روایت اولی که مرحوم صدوق به اسناد محمد ابن الحسن صفار که انه کتم الی ابی محمد، این مکاتبه کرده خدمت روز مبارک ماست کریم، فی الوقفه و ما روا فیه ان آبائه علیه السلام، این است: از حضرت سوال کرد که وقف از منظر شما و آبای کرام و گرامی شما چیه؟ فوقع، در جواب دامه اینجور توقی مرفرم بود: الوقوف تکون و علا حسب ما یوقفها اهلها. انشاءالله این حدیث که خیلی معروف است از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه است. این روایت را گذشته از اینکه مرحوم صدوق نقل کرده است، مرحوم شیخ هم به اسناد خودش از محمد ابن الحسن صفار نقل کرده. روایت دوم را مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی نقل کرده که اون هم مکاتبه است که کتب بعض اصحاب نام الی ابی محمد وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه السلام. فل وقوف به ما رویه فیها، اون چرا که روایت شده در این مکاتبه آمده برز حضرت رسوندن که درباره اوقاف در وقف ها از آبای گرامی به کرام تو اینچنین نقل شده، نظر از تالی چیه؟ وقع علیه السلام الوقوفو علا حسب ما یقفو ها اهلها انشاءالله تعالی. مرحوم صاحب وسائل فرمود که بعض از اون چه که قبلا گذشت یا میاد این مطلب تایید میکنه. خب حالا در باب هفتم مطالبی است که همین معنا رو بازگو میکند. بعض از مطالبی که در تقریر اولی گذشت این است که این بال موقوفه اگه منقرض شد به کی برمیگرده و به چی؟ در صفحه 192 جلد 19 هم روایت اول را که مرحوم شیخ طوسی به اسناد علی ابن مهزیار قال قلت له روا بعض موالیکه ان آبائک علیه السلام ان کل وقف الى وقت معلوم فهو واجب علی الورثه و کل وقف الى غیر وقت جهل مجهول فهو باطل علی الورثه و انت اعلم به قول آبائک علیه السلام. از حضرت سوال کردن که یه هم چیز نقل شده است که اگر زمانش مشخص باشه چیز به ورثه نمیرسه و این وقف است، و اگر غیر این باشه خب به ورثه میرسه. امثال دیگه نظر اصلانی چه؟ و اون نظر است من همون است که از آبای ما به شما نقل شده. اونا گفتن که اونی که از آبا شما رسیده است کل وقف الا وقت معلوم، این تا بر ورثه لازم است که انجام بدن، میشه حبس. و کل وقف لا غیر وقت، یه وقت مجهول است، معلوم است که تا کیه، برای کیه، این باطلون و وقف نیست، برای که مجهول دیگه. نظر شما چی؟ و انت اعلم به قول آبای که از پدران شما اینجور نقل شده، نظر شما چیه؟ حضرت مقدوم برو فهمون که اونی که از پدران من نقل شده به نظر منم همون جور است. این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم کلینی هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، منتها یه توضیح میخواست، این توضیح را شیخ طوسی به عهده داره. مرحوم شیخ طوسی در توضیح حدیث داره که معنی هزا ازا کان الموقوف علیه مذکورن، این مشخص است تو درسته، بر ورثه لازم است که انجام بدن، لنه ازا لم یذکر فی الوقف موقوف علیه بطل الوقف ولم یره بل وقت الاجل. اینجا اصطلاحی که در اون روز بود مرحوم شیخ طوسی کشف کرده، فرمودن که این که در روایت دارد اگر وقتش معلوم باشه درسته، وقتش معلوم نباشه درست نیست. منظور از وقت اصطلاحا در اون روزگار موقوف علیه هست، یعنی شخص، یعنی اگر معلوم باشه که مال کی در چه راهی مصرف میشه یعنی موقوف علیه. اگر گفتن وقتش معلوم است یعنی موقوف علیه، اگر وقتش مجهول نیست یعنی موقوف علیه، اگر موقوف علیه مجهول باشد که وقفی در کار نیست. پس اصطلاحاً مقصود از وقت موقوف علیه هست، معلوم مجهول بودن اون موقوف علیه باعث صحت و بطلان وقف است. اصطلاحاً در اون روزگار وقتی گفتن وقتش معلوم است یعنی موقوف علیه معلومه. مرحوم شیخ فرمود که معنا هازا اینه که ازا کان الموقوف علیه مذکورن در وقفنامه این صحیح است. چرا؟ لنه ازا لم یذکر فی الوقف موقوف علیه بطل الوقف. این اصطلاح است که وقتی گفتن وقتش معلوم است این موقوف علیه معلوم است. ولم یرد بالوقت الاجل، این سائل منظورشون از وقت اجل و مدت نیست، موقوف علیه هست. و کان هازا متعارفن بین اصحاب در اون وقت. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن حسن صفار نقل میکنه است که میگه کتب تو الى ابی محمد وجود مارکه و عسکری سراب الله اسأله عن الوقف الذي یسه، اون وقف که صحیح است چیه؟ کیفه هو به من این سوال چرا میکنم؟ برای این که فقط روی ان الوقف ازا کان غیر موقتن فهو باطل، اینجور نقل شده است که اگر غیر موقت بود باطل است، باید موقت باشد، با اینکه وقف نباید موقت باشه، باید ابدی باشد. خب این چون اون روزگار اون عصر گذشت و فاصله بود، این اصطلاح هم عوض شد. در متن اون توقیعات آمده که اگر غیر موقت باشد باطل است، در حالی که باید غیر موقت باشد، این ابدی باشد دیگه. اگر غیر موقت باشد چرا باطله؟ این در مکاتبات آبای گرامی و کرام شما این چیز آمده. منظور چیه؟ اذا کان غیر موقت فهو باطل، در حالی که وقف باید غیر موقت باشد، فهو باطل مردود نهل ورسه. به اذا کان موقتا فهو صحیح ممضا. این یعنی چی؟ برای ما روشن نیست. چرا برای ما روشن نیست؟ برای اینکه قال قومون ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان. منظور از موقت یعنی شجره اون موقف علم مشخص باشه. فاذن غرزو فهو للفقراء والمساكين. وقتی که گفتن این موقت است، یعنی مال اون خاندانی که اون بیمارستان است، وقتی این منقرض شد مال فقرا است. اینو موقت بودن اینجور منا کردن. به نظر شما چیه؟ آیا این منا درست یا درست نیست؟ فیزن غرزو فوول الفقراء المساکین، این یه تفسیری است که از این مکاتبه دارن. دیگران تفسیر دیگری دارن در این مکاتبه. به قول آخرون هازا موقتون ازا ذکر انه لفلان و عقبه و ما بقو ولم یذکر فی آخره للفقراء و المساکین الا ان یرث الله الارض و من علیها. معنای موقت اینه که بگن این زمین مال فلان دودمان است، فلان خاندان است، نسل بعد نسل. اما وقتی منقرض شدن دیگه نگفتن اگه منقرض شدن مال فقرا. پس دو تفسیر برای این جمله هست. ملک موقت دو تفسیر داره. نظر شما چیه؟ والذی غیر موقت ان یقول هذا وقف ولم یذکر احدا فما الذی یصح من ذلک و ما الذی یبطل. کدومش صحیحه کدومش صحیح نیست؟ فوقع علیه السلام الوقوفو هست به حسه ما یقف و اهلها. شما ببینید که منظورشون از این موقت چیه. در اون روزگار شیخ توزی ببینید منظورشون از این موقت موفعله مشخصه. سا و سائل اینجا اغولو خوبی هم دارن. فقط اغولو از ظاهر ان المراد بقولهی به حسه ما یقفو ها انهو ان جعله دائما که کان وقف، و اگر موقت بود کان حبس، و لم یعلم الموقوف علیه بطله. سه تا مسئله است: اگر دائم بود وقف، موقت بود حبس، و در هر دو حال اگر موقوف علیه جا مجهول بود باطله. قاله بعض علماء اینا وقت تقدم ما یدل علی بعض المقصود اینها. بنابراین برابر اصطلاحی رو که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد مار اون بود، این بیان مرحوم صاحب وسائل خیلی راه گشاست. الحمدلله.